بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 243، سطر 18. و یرد علیهم ان ما یستفاد من ظاهر هذا الكلام ليس الا ان المجيب في تلك الحاله عالم بالفعل و ان له قدرتون على شيء. گروهی گفته بودند علم خداوند به ماعدا علم اجمالی است. بعد خواستن این علم اجمالی رو توضیح بدن، رفتن سراغ انسان و گفتن انسان به اشیا به سه نحو عالمه. بعد گفتن اون نحوه سوم نحوه است که میتونیم نمونه قرارش بدیم برای علم اجمالی خداوند به ما عطا، و اینو توضیح دادند. من دوباره اون نمونه سومو به طور مختصر مطرح میکنم تا اشکال صدرا بر اونها رو بتونم بخونم، توضیح بدم بخونم. گفتن که گاهی پیش میاد که بر ما سوالهای مختلفی رو مطرح میکنند و وارد میکنند دفعتن، و ما پیش خودمون میابیم که جواب این سوالها رو داریم، اما باید تنظیمشون کنیم و هر جوابی رو در کنار سوال مربوط قرار بدیم. این علم ما به وجود جواب، علم اجمالی با اون جواب هاست. بعد از این که میشینیم جواب ها رو استخراج میکنیم، هر کدام رو به سوال مربوطه به خودش وصف میکنیم، اون وقت علم تفصیلی به جواب ها پیدا میکنیم. پس در ابتدا با شنیدن سوال ها علم اجمالی پیدا میکنیم به جواب ها، بعد هم که جواب ها رو استخراج میکنیم علم تفصیلی پیدا میکنیم به جواب ها. اون وقتی که ما سوال شنیدیم که علم اجمالی به جواب ها داریم، اون حالت ما نمونه می شود برای علم خداوند به علم به معدا. همونطور که ما به این جواب ها علم اجمالی داریم، خداوندم به اشیاء علم اجمالی دارد، و علم ما و اون جواب ها پیش ما معلوم بالفعلند، اشیاء هم پیش خدا معلوم بالفعلند. فقط ما باید اون معلوم بالفعل اجمالی رو تبدیل کنیم به معلوم بالفعل تفصیلی. حالا در مورد ما اگر تعبیر به قوه هم بشه، از باب این که ما نفس داریم اشکالی نداره، بگیم قوه عاقله ما علم اجمالی دارد به این جواب ها، و جواب ها پیش او معلوم بالفعلند. اما نفس من که با تدریج میخواد عالم بشه، علم بالقوه داره به اون تفاصیل، و اون تفاصیل بعدن بالفعل براش معلوم میشه. پس عقل علم اجمالی دارد به اون بالفعل ها، نفس علم بالقوه دارد به تفصیل، و بعدن علم بالفعل پیدا میکنه به تفصیل، که این آخر بحث دیروز ایشون اشاره کرد. حالا میخواد اشکال کنه مرحوم صدرا بر این قول. اشکال نمی کنه که شما معلومی رو که تفصیل، معلومی رو که توضیح دادید بالقوه گرفتید، چون خود اون گویندگان ثابت کردن که ما معلوم رو بالقوه نمی گیریم، معلوم رو بالفعل می گیریم، منتها ادعای اجمال می کنیم. صدرا برشون اشکال نمی کنه که معلومتون بالقوه است. میگه باشه معلومتون بالفعل. در اون حالت اجمالی معلوم بالفعل دارید. ولی معلوم شما چیه؟ جواب ها معلوم شماست؟ یا قدرت بر جواب معلوم شماست؟ شما علم دارید به جواب؟ یا علم دارید بر این که قادرید بر جواب؟ علم به جواب ندارید، چون هنوز ننشستید جواب ها رو استخراج کنید. فقط علم به قدرت بر جواب دارید، یعنی میدونید که توانایی جواب هست و شما از عهده جواب برمیایید. اینو میدونید، اما خود جواب ها رو نمیدونید. بعد عبارت صد رو عوض میکنه، همین اشکالی منطبق عبارت دیگر میفهمد شما حقیقت جواب ها براتون روشن نیست. بعد از فکر کردن روشن میشه. بله لازم این جواب ها پیشتون هست، لازم اینه که این جواب ها دافع سوال هستند و سوال ها رو پاسخ میدن. این لازمه ی جواب شماست. لازمه ی جواب اینه که سوال رو دفع کنه. شما به این آگاهید، یعنی آگاهید که جواب های شما دافع سوال هست. ولی خب حقیقت اون جواب ها چیست فعلا نمیدونید، بعدن میفهمید. پس اونی که الان شما میخواهید معلومتون باشد، اون الان حاضر نیست. اونی که حاضر جواب سوالتون نیست، اون لازم جواب سوال، یعنی این که سوال میتواند دافع باشد. سوال میتواند نه جوابش رو بپرسد. لازم اینه که این جواب میتواند دافع سوال باشد، اینو شما میدونید، یقینم دارید. اما این که اون جوابهایی که میتونن دافع باشن چی و هستن، اینو نمیدونید. پس شما در حینی که ازتون سوال میشود، سوالهای متعدد میشود دفعتن، عالم به جوابها نیستید. عالم به این هستید که قدرت بر جواب دارید، یا به عبارت دیگه عالم به این هستید که میتونید سوالا رو دفع کنید. اینو میدونید. اینم که علم به جواب نیست. پس علم به جواب برای شما روشن نیست. حالا اگه شما بخواد اینو نمونه علم خدا قرار بدید، لازمش اینه که خداوند عالم به جواب ها نباشه، عالم به اشیا نباشه. بله عالم باشد به این که از من خدا این اشیایی میتوانن صادر شوند. چون من قدرت دارم اشیا میتونن صادر بشن. ولی این اشیا چی هست؟ هنوز روشن نیست، بعدن باید روشن بشه. اگر بخواد این نمونه رو نمونه علم خدا قرار بدین، لازمش اینه که خدا این چنین عالم باشه که بگه من میدونم بر اثر قدرتی که دارم میتونم اشیا خلق کنم، ولی اون اشیا چیه نمیدونم. بعدن برام روشن میشه. پس این اشکال صدر رو بر اینها وارد میکنه، که اول اشکال تو خود نمونه وارد میکنه که این نمونه تون علم به جواب نیست، علم به قدرت و جواب. بعد میاد این نمونه رو میبره تو واجب طالب، میگه اگه همین نمونه رو بخواد نمونه علم واجب قرار بدید، همین اشکالی که در این نمونه کردین در علم خودم پیش میاد. پس شما نتونستید علم خداوند به معدا قبل از ایجاد معدا رو توجیه کنید، زیرا توجیهتون داره اشکال. صفحه 243 است، این صفحه 18 و یرد علیهم این مد این ایراد که ما یستفاد و من ظاهر هذا الکلام. مرحوم سبزواری می فرماید که تعبیر صدر که فرمیده من ظاهر هذا الکلام، معلوم میشه داره بر ظاهر کلام اشکال میکنه. خودش متوجه است که کلام قابل توجیه هست، خود صدر متوجه که کلام اینها قابل توجیه هست، ظاهرش رو داره اشکال میکنه. بعدم مرحوم طباطبایی میفهمد که شما مؤاخذه لفظی کردید، یعنی توجه به الفاظ اونها شدید، از نظر معنا حرف اونها درسته. سبزواری همینو میگه و بعدم سبزواری ادامه کنه که خود صدرا متوجه بوده این مطلب رو که اشکالش فقط بر ظاهر عبارت وارد میشه. یستفاد من ظاهر از کلام، ما یستفاد من ظاهر از کلام لیس الا اینکه مجی فی تلک الحاله، یعنی در این حالتی که سوالات دفعتن بر او عرضه شده و هنوز فکری درباره جوابهایش نکرده. فی ذلک الحاله عالمون بالفعل، نه عالمون بالقوه، عالمون بالفعل به ان له قدرتون، به ان له قدرتن علا شیء دافع لهذا السؤال، قدرت دارد در این که این سؤال رو دفع کند. این مقدار میدونه، علم بالفعل هم داره، اما اون دافعه ها چی هستن، حقیقت اون چیزهایی که میتوانن این سؤال رو دفع کنن چی هستن، این هنوز براش روشن نیست، باید فکر کنه تا بعدا روشن بشه. اما حقیقت و ذالک شیء که میتواند دفع کند این سؤال رو چیست، فهو غیر عالم به، این شخصی که میخواد جواب بده فعلا، یعنی در قبل از فکر کردن، عالم به این حقیقت نیست، عالم به حقیقت ذالک شیء نیست. زمیر بهیر برگردونده به خودشه، یا برگردونده به حقیقت ذالک شیء به اعتبار خودشه، مذکرش آورده. فإن لذالک الجواب حقیقتن و ماهیتن، این جواب داره حقیقت و ماهیت هست یک، و لهو لازمان بر این جواب لازمی هم هست دو، هم این جواب یک حقیقت داره هم لازمی داره، لازمش چیست؟ و هوا کونه دافعن لذالک السؤال، لازمه این جواب این است که میتواند این سؤال رو دفع کند. شما به این لازم عالمید و میدونید جوابی که در اختیارتون هست میتونه این سؤال رو دفع کنه، اما به حقیقت جواب عالم نیستید. فالحقیقه مجهولتون و لازم و معلومان. بعد صدر رو میفهمد پس این علمی که الان شما دارید و اسمشو گشتین علم اجمالی، این علم بالفعل نیست، بله علم بالقوه هم نیست، ولی بین الفعل و القوه هست. علم بالفعل است به اون لوازم، به اون لازم، لوازم اشتباه گفتم، به اون لازم که جواب من میتونه دافع سوال باشه، اما نسبت به معلومات علم بالفعل شما ندارید، به طوری که جدا کنید معلومی رو از معلومی دیگر. اگه علم بالفعل داشتید جداشون میکردید. علمتون هم بالقوه نیست، مثل اون علمی که در درون ملکه وجود داره، علمی که در درون ملکه وجود داره و در مرتبه دوم از سه مرتبه علم انسان بیانش کردیم، مثل اونم نیست. یعنی تو ملکه اون علومی که وجود داره همشون بالقوه‌اند، باید بعد از استظهار بالفعل بشن. اما در این نمونه‌ای که شما ذکر کردید و اسمشو مرتبه سوم برای علم انسان گذاشتید، در این نمونه علم‌ها بالقوه نیستند، خیلی دم دست‌ترند، یعنی آمادند. علم به جواب بالقوه نیست، خیلی دم دست آماده است. پس نه، این علم به جواب مخزون شده در ملکه تا علم بالقوه به حساب بیاد، نه آشکار کامل شده تا علم بالفعل به حساب بیاد، بلکه همونطور که عرض کردم چیزی بین فعل و قوه هست. فهیه یعنی این حالتی که برای مجیب هست، خط اولی که امروز خوندیم بود لیس الا ان المجیب فی تلک الحاله، این ضمیر هیه برمیگرده به این حالت. فهیه این حالتی که سوال بر مجیب، سوالها بر مجیب دفعتن وارد شده، حالتی است بین فعل محض یه جمله بعد و بین قوه محض، نه فعل است نه قوه بلکه بین هماست. فعل محض که یعنی چی؟ الذی هو العلم بالمعلومات المفصله متمیزا بعضها عن بعض. کتاب ما داره متمیزتا درست نیست، متمیزا بعضها عن بعض. علم داریم به معلومات در حالی که این معلومات تفصیل یافتند. تفصیل یافتن یعنی چی؟ یعنی متمیزن بعضها عن بعض، از هم جدا. این میشه به علم بالفعل. علم بالفعل اقتضا میکنه که معلوماتش مفصل و متمیز باشد و شما چنین علمی فعلا ندارید. در وقتی که سوالات بر شما عرضه میشه، این چنین علمی که معلوماتش متمیز باشند، معلوماتش مفصل باشند، ندارید. پس علم شما به این معلومات بالفعل محض نیست. خب پس گفتیم بین فعل محض و بین قوه محض است. قوه بله متمیزتن چون فاعلش بعضه هاست. نه حال نیست، حاله بله، حاله ولی فاعلش بعضه هاست. شما متمیزتن رو حال میگیرید برای معلومات، کار خوبی هم میکنید، باید هم حال باشه برای معلومات، ولی فاعل داره. متمیزن بعضها ان بعض، چون فاعل داره نمیتونید کارش بکنید. ولی اگه بعضها ان بعض نبود، متمیزتن باید میخوندید که حال باشد برای معلومات. کتاب شما متمیزتن داره؟ اصلا بعید نیست که الان متمیزتن خود صدرام نوشته باشه، نسخه هم متمیزتن باشه، ولی از نظر ادبی متمیزن خوبه. اصلاحش نکنید، متمیزن بنویسید، یعنی خط نزنید متمیزتن رو، چون احتمال داره که تو نسخه اصلی متمیزتن باشه. و بین القوت المحضه گفتیم این حالتی که این شخص مجیب داره در وقتی که سوالات برش عرضه میشه، بین قوت، بین فعل محض و بین قوه محض است. قوه محض یعنی چی؟ قوه محض رو ما کی داریم؟ ایشون میفهمه در مرتبه دوم که ملکه وجود داشت، اونجا معلومات تفصیلیت بالقوه بودند. علتی قوه محضی که حالت اختزان معلومات مفصله، حالت اختزان معلومات مفصل است، یعنی حالتی است که در اون حالت معلومات مفصله اختزان شدن، یعنی ذخیره شدن. بعد به عبارت دیگر عطف میگیره بر اختزان، هیه اختزان المعلومات المفصله، حالت اختزان. دوباره میگه علتی هیه حالت حصول الامر المسمى بالملکه، حصول عطف بر اختزان، لذا حالت برسش در میاد. قوه محضه حالت حصول امری است که اسمشو ملکه میذاری، اون میشه بالقوه محض. اون معلومات مفصلم که گفتیم بالفعل محضه. نمونه سومی که نشون دادید نه از قبیل بالفعل محضه، نه از قبیل بالقوه محضه، بلکه فهیه حالتون بین الحالته، یعنی حالتیست بین حالت بالفعل محض و بالقوه محضه. تموم شد. تا اینجا اشکال کرد؟ تا اینجا صدرا بر این قائل، یعنی بر این شخصی که این نمونه سومو نشون داده اشکال کرد؟ با این اشکال معلوم شد که این راه حلی که این شخص رفته کافی نیست، یعنی برای بیان علم اجمالی خداوند به معدا این راه حل کافی نیست. چون کافی نیست، صدرا اون دو اشکال قبلی رو که خودش گفته بود دو مرتبه تکرار میکنه. میگه اون دو اشکال در صورتی دفع میشند که شما یک تفسیر خوب و صحیحی از انتواء ارائه بدید، و این تفسیری که شما ارائه دادین تفسیر خوبی نیست. پس اون دو اشکال قبلی برمیاد. دو اشکال قبلی چی بودند؟ دو اشکال قبلی این بود که خداوندی که یک ذات دارد، هیچ تکثری در این ذات نیست، حتی حسیات های مختلف هم در این ذات یافت نمیشه. چطوری شما تصور میکنید که این ذاتی که در غایت وحدت و وساطته بشود این ماهیات مختلفه؟ آخه انتباه معنیش اینه. شما میگید این ماهیات در ذات او منتبی هند، لذا او وقتی که به ذات خودش عالم است به این منتبی هم به اجمال عالم است. میگیم چگونه امر واحدی که بسیط است، اون هم در غایت وحدت و بساطت، این چگونه مشتمل است بر این کسرات؟ این اشکال اول که قبلا گفته بودیم. اشکال دوم اینه که شما اگر این کسرات رو معلومه به ذات بگیرید که عقیدتون هم همینه، اون رو معلوم بالعرض نمیگیرید. نمیگید که این معلومات در خارج موجودند و معلوم بالعرض خداوندند. اینا رو میارید تو ذات منتبی میکنید تا معلوم به ذات قرارشون بدید. خودشون رو معلوم به ذات میکنید. حالا مشا میامدن میگفتن که این اشیایی که در خارج میخوان بیان معلوم بالعرضن، صورت علمیشون که در ذات آمده معلوم به ذاته. شما که این کار نکردید، صور و مرتسم مشا رو قبول نکردید، خود این اشیا رو آوردین تو ذات، پس خود این اشیا رو دارین معلوم به ذات قرار میدید. در حالی که این اشیا معدومن در خارج. اگر معدوم من در خارج و شما معلوم به ذات قرارشون میدید، در واقع دارید تمایز بین معدومات درست میکنید. اشکال دوم بود که قبلا خوندیم، تمایز در معدومات دارید درست میکنید. معلوم های به ذات از هم جداند و شما دارید بین این معلوماتی که در واقع معدومن در این تمایز درست میکنی، این تمایز معدومات با باطل. بله، اگر این اشیا رو معلوم بالعرض بگیرید، این اشکال بر شما وارد نیست. اخ معلوم بالعرض و صدرا معنا میکنه که چه نوع معلوم بالعرض قائل بشید که براتون اشکال وارد نباشه. اینطوری معنا میکنه، میگه وقتی من به یک نوعی عالم باشم، بالعرض به افراد اون نوع هم عالمم. خب اینطوری شما در مورد خداوند بگید، خداوند به ذات به ذاتش عالم است و این ذات مثل نوعی که افرادش را نشان می‌دهد، این ذات هم داره سوادر را نشون میده و این چنین نشون دادن اجمالیه. یعنی ذات داره سوادر را نشون میده و خداوند به این ذات علم به ذات دارد و به اون سوادر علم بالعرض دارد. اون سوادر معلوم بالعرضند، ذات معلوم به ذاته. اگه اینطوری بگید اشکالی بر شما وارد نیست، ولی در واقع اون سوادر معلوم تفصیلی نشدند. یعنی این چنین نبود که خداوند به ذاتش عالم باشد به این سوادر هم عالم باشه، بلکه فقط به ذاتش عالمه. چون این سوادر دارن بالاجمال، چون این ذات داره اون سوادر رو بالاجمال نشون میده، به سوادر هم بالعرض عالمه. این منظور شما نیست، ولی خب بالاخره اگه اینو بگید اشکال براتون وارد نمیشه. این یک مثال که صدرا گفت، مثال به نوع که اگر من به نوع عالم شدم بلعرز به اشخاص این نوع هم عالمن. یه مثال دومی میزنه، مثال به اصل و فرع، که جای اصل علت بذارین، جای فرع معلول بذارید. میگه اگر من به اصل عالم باشم، به ذات یعنی به علت عالم باشم، بلعرز به اون فروع هم عالمم، یعنی به معالیز. اینم بگید به نداره، بگید خداوند ذاتش علته، معدام معلولند، خدا به ذاتش عالم است، به ذات به معالیل عالم است، بلعرز یعنی از این باب که این ذات در اون معالیل نشون میره، ولی به خود معالیل عالم نیست. معلوم به ذات، معالیل معلوم به ذات نیستند، معالیل معلوم بلعرزند، یعنی در واقع یه چیزی دیگه معلوله، معلومه، ولی چون اون یه چیزی دیگه مصدر می شود برای این سوادر، ما سوادر رو هم بلعرز میگیم معلوم. اینم بگید اشکال نداره. پس دو تا مثال میزنه، توجه کنید به طور کلی اینو میگه، میگه اگر خداوند ذاتش معلوم به ذات باشد و ماعدا معلوم بلعرز باشن، اشکالی نیست. وقتی این معلوم بلعرز بودن ماعدا رو با دو مثال بیان کرد، یک مثال این بود که همونطور که ما با علم به نوع اشخاص معلوم بلعرزمون می شود، خدا هم با علم به خودش سوادر معلوم بلعرزش شود. این یه مثال. یه مثال دیگه، همونطور که ما به اصل و علت اگر عالم باشیم بلعرز به معالیل هم عالمیم، خداوندی هم که به خودش عالم است بلعرز به معالیل عالمه و معالیل معلوم بلعرز او است. این دو تا مثال درسته. یه مثال سومی هم میاره که بیان کند سوادر و معدا معلوم بلعرزند برای خدا، ذات خدا معلوم به ذات، اونا معلوم بلعرز. این مثال سوم رو میاره، مثال نوع و اشخاص رو آورد، مثال اصل و فروع رو هم آورد، این مثال سوم میاره و این مثال سوم باطل میتونه. میگه نباید شما اگر قائلید به این که ما ادا معلوم بلعرزند، نباید به این مثال سوم مثال بزنید، بلکه باید به مثال اول یا دوم مثال بزنید. مثال سوم چیه؟ مثال سوم اینه که ما بگیم وقتی ما عالم شدیم به ماهیتی، بلعرز عالمیم به اجزای اون ماهیت. وقتی ما عالم شدیم به نوعی، بلعرز عالمیم به جنس و فصلی که اجزای این نوع اند. در مثال اول گفتیم اگر به نوعی عالم شدیم به اشخاصش عالم میشیم بلعرز. الان اینو نمیگیم، الان میگیم اگر به نوعی عالم شدیم به اجزایش عالم میشیم بلعرز، نه به اشخاصش. این ایشون یه غلطه، این مثال مناسب مانحنفی نیست. به دو جهت. جهت اول دقت کنید، من اجازه بدید اینو بخونم، این تیکه رو بخونم، بعد بیان کنم که این مثال سوم کافی نیست، چون یه خود طولانی شد خارج. و کیفیه تصور که شیء واحد به خصوص اگر در غایت وحدت و وساطت باشد مثل ذات باری از اسمو، چگونه ممکن است این شیء واحد علم باشد به امور مختلف و زواد و متباینت الماهیات به خصوصها، یعنی نه علم به یک عام باشد که این خاصها رو نشان دهد. اون شاید اشکال نداشته باشه این طوری علم باشد که خود این خاصها رو نشون بده، علمی که مستقیما این خاصها رو نشون بده. نه علم به یک جامعه ای باشد که این خواستا در تحتش هستن، که اون جامعه بشه معلوم به ذات، این خواستا بشه معلوم به در هست، بلکه خود این خواستها باید بشه معلوم به ذات که علم داشته باشه به این اشیا، به خصوص این اشیا، نه به اون عنوان عام، نه به اون عنوان جامعه. فإنه لا یمکن که این امور معلوم به ذات باشند، و الا لازم میاد تمایز معلومات چنانچه گذشت. ببینید همون دوتا اشکال قبل رو الان تکرار کرد. بعد از این که گفت این راه حلی که این آقایون نشون دادن کافی نیست، میگه اشکالا برمیگرده. وقتی راه حل کافی نبود، اون دوتا اشکالی که ما قبلا وارد کرده بودیم بر این قول برمیگرده، چون نتونستن مشکلشون حل کنن. ما دوتا اشکال تکرار کرد. در اشکال در توضیح بس از عباراتش بر اومد که اگر خداوند به یک جامعه عالم باشد، بعد به چیزهایی که اون جامعه نشون میدهد بالعرض عالم باشد، اشکالی نداره. بخواد به خصوص اون چیزها عالم باشه، اشکال داره. از عبارتش اینطور برمد دیگه، یعنی اگر بخوان اون اشیا معلوم به ذاتش باشند اشکال داره، ولی اگر اون اشیا معلوم به ذات نباشند، معلوم به ذات یه جامعی باشد، اون اشیا معلوم به لحظ باشه، اشکال نداره. ولی این در واقع معلوم باز مشکل حل نکرده، بازم اشیا رو معلوم به لحظ کرده، نه معلوم به ذات. ولی با اینکه این نقص درش هست، اشکال فلسفی نداره. وقت لذایشون میگه بله، شما میتونید بگید خداوند وقتی به ذاتش عالم است، علم به این ذات دارد و ذات معلوم به ذاته، بعد ما ادا که صادر از این معلوم به ذات هم معلوم به لرزن. اینطوری بگید اشکالی نداره، ولی به شرطی که شما این معلومه به ذات و بالعرض رو به یکی از این دو مثالی که از خارج گفتیم تبیین کنید، نه به مثال سوم که محضورش رو نگفتم، انشالله بعدا میگم. اللهم الا ان تکونه یعنی این ماهیات خاصه معلومتن بالعرض. وقت اگر این ماهیات خاصه معلوم بالعرض بشن، خود اون امر واحد که ذاتش میشه معلوم به ذات، این ماهیات میشن معلومات بالعرض. به هر شدیم اشکالی نداره، اگرچه باز ثابت نکردید که اشیا معلوم به ذات خودند، این نقص تو کارتون هست، ولی میتونید بگید یک امر داره ماهیات مختلف رو نشون میده، و اگر ما به اون امر عالم باشیم، به اون ماهیات هم بالعرض عالم خواهیم بود. اللهم الا ان یکون اون ماهیات خصوصی مخصوصه معلوم بالعرض. وقت معلوم به ذات میشود اون امر واحد بسیط، معلوم بالعرض عبارت می شود از اون چه که لازم اون امر بسیطه. لازم امر بسیط چیه؟ من المعقولاتی که منبعثند انها، یعنی از اون امر بسیط، معقولاتی که از اون امر بسیط منبعثند، اونها میشن معلومه بالعرض. از کل علم این مثالا رو شروع میکنه، سه تا مثال میزنه. مثال اول و دوم میگه خوبه، مثال سوم میگه باطله. مثال اول، کل علم به افراد الانسان از نوعی علم به وصف عنوانی انسان، یعنی من به نوعی که عبارت از وصف عنوانی انسان عالم میشم، از معلوم علم به ذات پیدا میکنم، از طریق این معلوم به ذات که نوعه، اون اشخاص هم برای من معلوم میشن، منتها معلوم بالعرض میشن. این مثال اول بود. مثال دوم، و کل علم بالفرو من العلم بالاصل، علم به فرو پیدا میکنم از نهای علم به اصل. من عبارت عوض کردم، گفتم علم به معالیل پیدا میکنم از نهای علم به علت، که علم به علت میاد، این علت می شود معلوم به ذات، معالیل می شود معلوم به لحظ. لاک العلم به اجزای الحد مثال سومه، چه می خواد مثال سوم باطل کنه. مثال سوم عرض کردم، من علم به ماهیت پیدا می کنم، یعنی به محدود. از طریق علم به ماهیت، علم به اجزای ماهیت یعنی اجزای حد پیدا می کنم. اول نور رو می فهمم، بعد جنس و فصل رو. خب علم من به نوع می شود به ذات، علمم به اجزای نوع می شود بالعرض. یعنی نوع می شود معلوم به ذات و اجزا می شود معلوم بالعرض. این آیا می تونه مثال به درد خوری برای بحث ما باشه؟ می فهمد نه. دو تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که با بحث ما فرق داره، یعنی اصلا مثال مناسب برای بحث ما نیست. بحث ما در کجاست؟ در جایی است که دو نحوه علم داریم. یک نحوهش اجمال، یک نحوهش تفصیل. یعنی علم به ذات میشه علم تفصیلی، علم به معنا میشه علم اجمالی. دو نحوه علم داریم. اما در این مثالی که الان داریم ردش میکنیم، دو نحوه معلوم داریم. اجمال و تفصیل در بحث ما مال علمه، و اجمال و تفصیل تو این مثال مال معلومه. یعنی ماهیت با اجزایش اجمال و تفصیل داره، نه علم من. علم من به ماهیت تعلق گرفته، این ماهیت مجمله. علم من به اجزا تعلق گرفته، این اجزا تفصیل داره. اجمال و تفصیل مال این معلومه است، و در بحث ما اجمال و تفصیل مال علمه. پس این مثال نمیتونه برای بحث ما مفید باشه، چون ما دنبال یه اجمال و تفصیلی میگردیم که تو علم باشه. در اینجا، یعنی در این مثال سوم، اجمال و تفصیل تو معلومه. در مثال اول و دوم اجمال و تفصیل تو علم بود. یعنی من علم داشتم به نوع، علم داشتم به اشخاص. اشخاص تفصیل نو نبودند، خود نو بودند. علم من یک بار اجمالی بود، یک بار تفصیلی. اما در اینجا اجزای حد خود حد نیستند، تفصیل حدند. تفصیل محدودند، اشتباه گفتم حد. اجزای حد تفصیل محدودند، خود محدود نیستند. بنابراین اجمال و تفصیل تو خود اون معلوم واقع شده، نه در علم. این یه مشکل، این یک جهت برای اینکه این مثال مفیدی برای بحث ما نیست. مشکل دوم اینه که اجزای حد رو وقتی که جمع کنید میشه محدود. آیا اگر اشیا رو هم جمع کنید میشه خدا؟ اگر میخواد مثال بزنید، مثالی بزنید که همونطوری گفتیم یکی فرد باشد، یکی اصل باشد، یکی معلول باشه، یکی علت باشه، نه یکی اجزا باشه، یکی کل باشه. بله، لازم میاد که اشتمال خداوند بر معدا یا انتباع معدا در خداوند معناش این باشه که همونطور که ماهیت مشتمل است بر اجزا و اجزا هم منطبیان در ماهیت، همچنین خداوند مشتمل باشد بر این اشیا و اشیا هم منطبی باشد در این خدا. همونطور که این اجزا ترکیب میشن ماهیت رو درست میکنن، این اشیان جمع بشن خدا رو درست کنن. وقت لازم میاد که خداوند ذاتش بشود اشیاء مجتمعه. خب این که معلوم و باطله. پس اگر شما مثال سوم رو انتخاب کنید، گذشته از این که اصلا مثال رو از بس مثال رو نسبت به بس بی ارتباط میکنید، گذشته از این یه چنین محضوری برای شما پیش میاد که ممثل رو دارید بد دوری توجیه میکنید. ممثل میشود خدای مراکب از این اشیاء، همونطور که مثال عبارت شد از محدود مراکب از اجزا، همونطور که مثال عبارت شد از محدود مراکب من الاجزا، لازم میاد که خدا هم بشود مراکب من الاشیا. روشنه دیگه، توضیح بیشتر از این لازم نیست. لا کل علم به اجزاء الحد که حاصل میشود از علم محدود. در مورد خداوند نمیشه به این مثال زد. چرا؟ فإن الحد والمحدود متحدان ذاتن، حد و محدود ذاتن متحدن. اگه بخوام این مثال برای خدا بیاریم، لازمش اینه که همونطور که حد با محدود متحده، اشیاء با خدا متحد باشند. فإن الحد والمحدود متحدان ذاتن، مختلفان اعتبارن، چنانچه در مباحث ماهیت شناختی. بعد اشاره به اون محضور اول میکنه، فإن تفاوت بالاجمال و تفصیل ها هنا، یعنی در بحث ما، انما یکونو به نحوه الادراک. اجمال تفصیل مال علمه در بحث ما، لا به امر فی المدرک. یعنی اجمال تفصیل تو مدرک نیست، تو معلوم نیست. در این مثالی که شما زدید اجمال تفصیل تو معلومه، در بحثی که ما داریم اجمال تفصیل تو علمه، پس این مثال مناسب بحث ما نیست. ولی این سلم بر فرض قبول کنیم که مناسب با بحث ماست، لازمش اینه که همونطور که اجزای حد وقتی جمع میشن محدود رو درست میکنن، اشیاء وقتی جمع بشن خدا رو درست کنن. لازمش اینه که خدا بشه اشیاء مجتمعه، که این معلوم و باطله. ولئن سلم هذا فی العلم الاجمالی الذی مثلوا به فی المجیب المذکور، عبارت ما داره فی المبحث المذکور، اون نسخه دیگه هم داره فی المبحث المذکور، ولی در نسخش اشاره کرده که در چند نسخه فی المجیب المذکوره و من عبارت مجیب المذکور رو انتخاب میکنم. خوبه، مبحث مذکور سخت معنا کردنش، مجیب المذکور بهتره. مجیب المذکور یعنی اون مجیبی که در ثالثه ها بیانش کردیم، که سوالات متعددی برش وارد می شد و اون می دونست که همه این سوالات رو می تونه جواب بده، ولی به تفصیل در مورد جواباشون فکر نکرده بود. منظور از مجیب مذکور اونه، علم اجمالی که مثلو بهی فی المجیب المذکور. لئن سلم هازا فی المثال الاخیر، مثال اخیر همین حد و محدوده. سه تا مثال زد دیگه الان، یه مثال زد به نوع و اشخاصش، یه مثال زد به اصل و فروعش، یه مثال هم زد به محدود و اجزای حدش. مثال سوم اینه، اگر شما در علم اجمالی که مثال زدید به اون مجیب خاص، اگر در اون علم اجمالی مثال اخیر رو انتخاب کنید، این اشکال بر شما وارده که فکیفه یسلم کون ذات المقدسة الواجبیه به نسبت الی معلومتهی، چگونه قبول می شود که ذات مقدس واجبی به نسبت به معلوماتش که ماهیات ممکنه هستند، کل محدود بالقیاس الالحد باشد. چون محدود بالقیاس الالحد یعنی محدود مرکب است از اجزا. چگونه میتوانی بگویی خدا هم کل محدود است، یعنی مرکب است از اشیاء و ماهیات؟ این لازمش اینه که اولا ماهیات بشن خدا، ثانیا خدا بشه ماهیات، کسات هم در خدا را پیدا کنه، خیلی محضور پیدا میشه. ویفیازا سرون از این فنتزه رو متفسه هم. ایشون داره اشاره میکنه به مطلب خودش که من در آینده مشکل حل خواهم کرد. شاید منم اجزای حد و محدود درست کنم، ولی با اصلاح. منتظر باش تا ببینیم بعدن چی خواهد شد. انشالله که مطالب روشن شده باشه. مطالب خیلی سخت نبود، ولی خب بالاخره توضیح میخواست. انشالله فصل دهم در جلسه آینده.